سنگ و چوبه. حضرت موسی علیه السلام گفت که من این گوساله طلایی رو که سامری با طلاها گوساله درست کرده و شما او رو میپرستید، من این گوساله رو از طلاهاش آتش میزنم. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، من آتش میزنم، خاکسترش رو به دریا میرزم. آقا سوال، آتش زدن طلا اسراف نی؟ نه، اگر طلا مجسمه شد و گوساله شد و بت شد و عده رو جذب خودش کرد، اون باید محو بشه. گاهی باید یه ساختمون محو بشه. ولذا وقتی قبر رضا شاه رو خراب میکردن، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود کار خوبی کردن. و حالا که ممکنه بگیم خب قبر رضا شاه برای کتابخونه میتونست باشه، برای نمیدونم موزه میتونست باشه، خب مقبره رضا شاه کارایی میشدش که، ولی نه، وقتی بناس شاهنشاهی از ایران برداشته بشه، قبر رضا شاه باید نابود بشه. ما نباید حساب کنیم چند میلیون ساختمون از بین رفت. برای محو شرک اسراف و تلف مال اشکال نداره. اصولا برای بیدار کردن افکار عمومی یه قصه براتون میگم خوشمزه. بنده خدا روزی همتون کنه، یه 4 تا عاشورا کربلا بودم و یه سال که من کربلا بودم، خدا رحمت کند آیت الله عظمای خونساری که مرجع تقلید بود در تهران، با آیت الله محقق داماد که از علمای بزرگ قم بود، اینها از مکه آمده بودن و عاشورا هم کربلا بودن. ایام عاشورا که بود، رسم مردم کربلا اینه که چند تا خیمه رو به عنوان خیمه های امام حسین علیه السلام نفتی و بنزینی میکنن و ظهر عاشورا خیمه ها رو آتش میزنن. من از آیت الله محقق داماد پرسیدم که این خیمه ها ارزش داره؟ خب این خیمه نو آتش میزنن، این اسراف نیست؟ فرمود نه، برای که وقتی میخوایم معرفی کنیم که بنی امیه چه جنایاتی کردن و برای که تاریخ کربلا رو ما زنده نگه داریم، گاهی بادی کارا بشه. کفار هم در باطن میدونن بت نمیتونه بتو بشکنه. گفتن من فعلم، من یعنی آدم عاقلی بوده. آخه ابراهیم علیه السلام میگن بتا رو شکست، تبر انداخت به گردن بت بزرگه، یعنی بت بزرگه اینا رو شکسته. گفتن نمیشه بت بزرگه، چون بت بزرگه ما هست نه من. من درباره موجودات عاقل و صاحب شعور به کار میده. من فعل هذا و آلاتنا. اینجا اول نسبت ظلم دادن تا بتونن دادگاه تشکیل بدن. گفتن انه لمن الظالمین، هر کی کاری کرده ظالمه. اول گفتن ظالمه تا بعد بتونن دادگاهیش کنن قصه را. خلاصه این که درسایی که میگیریم از این آیه، بت شکنی از وظایف انبیاس. 1، همیشه استدلال و موعظه به درد نمیخوره، گاهی باید برخورد انقلابی و تبری که. 2، گاهی باید صحنه جرم و حفظ که. 3، بت‌های بزرگ برای بت پرستا بزرگه، برای موحدین کوچیک. 4، قدرت جسمی ارزش. 5، شکستن بت مقدمه شکستن طلسم‌های فکری و جمود فکری. 6، حضرت ابراهیم قبل از عملیات بت شکنی تبلیغات علیه بت ها داشته. 7، فریاد مبارزه و انقلاب ابراهیم به همه جا صادر شده بود، همه میشنیدن، یعنی خبر داشتن که یه جوانی سمعنا. 8، و این تا نکات دیگری که گفتیم. اینا درسایی است که از این چند دو تا سه آیه میتونیم بگیریم. بریم سراغ آیه بعد.
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. گفتن که او رو در برابر چشم مردم احضار کنید تا گواهی ده. ابراهیم رو بیاریدش تا بالاخره اقرار کنه که بله من بت شکستم. آوردنش و قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. به ابراهیم گفتن آیا تو به خدایان ما ایگونه عمل کردی؟ قال بل فعله کبیرهم. ابراهیم گفت که بلکه این عمل را بت بزرگ انجام داده. اگر حرف میزنه از خودش بپرسید. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که حتی بت پرستان هم برای قضاوت نهایی و تعیین جرم و تکمیل پرونده به مسئله گواهی مردم اعتماد دارن. این مسئله که گفتن که فأتوا بهی علی اعین الناس، در برابر چشم مردم بیارید، یعنی مردم گواهی بدن که بگن ما بودیم و خود ابراهیم اقرار کرد. چون ما میخوایم پرونده تشکیل بدیم اونو، جرم رو تعیین کنیم و قضاوت کنیم اونو، ابراهیم رو در برابر این تو آتش بندازیم، به هر حال باید فضای عمومی رو مساعد کنیم، برای که ما میخوایم ابراهیم رو اعدام کنیم، میخوایم ابراهیم رو به خاطر بچکنی زنده زنده بسوزونمش. ما اگر خواستیم یه برنامه ریزی خطرناکی برای ابراهیم داشته باشیم، باید جو رو آماده کنیم. چجوری جو رو آماده کنیم؟ که روبرو چشم مردم بیارمش که ابراهیم اقرار کنه که او این کار کرده. احضار در برابر مردم و گواهی دادن مردم، خب یک جوسازیه، ایجاد زمینه برای قتل ابراهیمه. باز همون حرفی که در آیه قبل زدیم اینجا میزنیم، به قدر اینا بت پرستا به بت ها احترام میذاشتن که نگفتن عرض کنم که انت کسرت هازا، تو بت ها کسی گفتن انت فعلت هازا به آلهتنا، یعنی گفتن فعلت هازا، نگفتن انت کسرت، انت هدمت، انت جذبت، آیا تو قطع قطع کردی، گفتن انت فعلت، یعنی حتی کلمه شکستن و انهدام را به زبونشون جاری نمیشه. کم کم ابراهیم هم یک چهره میشه. در آیه اول به عنوان تحقیر گفتن یا قال له ابراهیم، یه جوونی بهش میگن ابراهیم، بهش میگن ابراهیم. اینجا گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، اونجا گفتن بهش میگن ابراهیم، اینجا میگن یا ابراهیم. خیلی مهمه، یعنی یه ذره یه ذره اون کسی رو که تحقیرش کردن، خود اونها هم که تحقیر کردن، برشون جا میفته که نه یه کسیشون. طعنه زدن هم بر خرافات در موارد لازمه، بل فعله کبیرهم. در این آیه رسما ابراهیم مسخره کرد، گفت بله بت بزرگ اینا رو کشته. خب حالا در اینجا یه سوال و جوابیه که حضرت ابراهیم فرمود بل فعله کبیرهم، این دروغ نیست؟ ابراهیم کشته، گفت بل فعله کبیرهم، بت بزرگ اینا رو کشته. جوابش اینه که دروغ در موردی است که قرینه همراه نباشه. مثلا اگر یه کسی کودنه، کلش کار نمیکنه، وقتی وارد میشه میگن بله بو علی سینا وارد شد، خب این دروغ نیست، چون همه میدونن که غرض اینه. این یک. دوم این که خبر مشروط به نطق بوتاست، میگه بل فعله کبیرهم ان کانو، ان کانو ینتقون، بوت بزرگ اینا رو شکسته اگر حرف میزنه، اگر حرف میزنه. مثل که شما پیرمردی میگه که من کودکم اگر در زمین گیاهی نباشه، یعنی چه؟ یعنی حال که گیاهه پس من کودک نیست. حضرت ابراهیم فرمود بت بزرگ بت‌های دیگر رو شکسته اگر حرف میزنه، اگر حرف میزنه بت بزرگ شکسته، یعنی حال که حرف نمیزنه پس اونم نشکسته. بعضی دیگه هم میگن ممکنه معنیش بشه که حضرت ابراهیم علیه السلام در اینجا به اصطلاح توریه کرده، کبیرهم یعنی خدا، نیتش بوده بل فعله کبیرهم، یعنی بالاخره ای بوتا که چیزی نیه، خدایی بوتا این کارو کرده، که خدا می کارو کرده، نه به دست من این کارو کرده. تو ذهنش که گفته کبیرها، مراد خدا بوده. مسئله دیگه این که اصلا اگر دروغ برای اصلاح ذات المین باشه جایزه، یعنی حکم تابع مصلحت و مفسده. وقتی برای آشتی دادن دروغ جایزه، برای تکون دادن افکار جامد اونجا هم دروغ جایزه. بعضی هم تو گفتن. مسئله دیگه در جرم شناسی میگن مجرم کسیه که آثار جرم رو همراه داشته باشه، چاقوی خونی، ولی از گاهی چاقوی خونی مثلا لا پرونده میاد، لباس خونی لا پرونده میزنن. میگن آثار جرم اینه که در جرم شناسی اگر مجرم کسیه که آثار جرم همراه داشته باشه، میگه مگه نمیبینید که تبر بگردن بت بزرگه؟ پس از او بپرسید رچیم ابراهیم را بیارید در برابر چشم مردم احضار کنید تا گواهی بده، همه مردم ببینن که ابراهیم اقرار کرد، فضای عمومی مساعد بشه. به ابراهیم علیه السلام احضار کردن، گفتن که تو این کارو به خدایان ما کردی؟ گفت که از این بت بزرگ بپرسید اگه حرف میزنه، اگه حرف میزنه از این بپرسید. بریم سراغ آیه 64 و 65، دو تا آیه رو با هم بشنوید.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
فرجعوا إلى أنفسهم اینا به وجدان خودشون بازگشتن به خود اومدن عجب پس به یک دیگه گفتن که البته شما خودتون ستمگرانید فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسهم سپس شرمنده و سر به زیر شده گفتن که ای ابراهیم تو خودت میدونی که این بت‌ها اهل سخن نیستن اینجا حضرت ابراهیم به هدف رسید خودیابی بیدار کردن وجدان‌ها بازگشت به خیشتن توجه به فطرت اینها از اهداف انبیاست اصلا انبیا اومدن به خاطری که مردم تکو بدهن مردم تکو خوردن که حضرت ابراهیم میگه که خب از این بت بزرگ حرف زنه بپرسید در امروز وقتی مردم بیدار شدن یعنی در روز بیداری وقتی مردم بیدار شدن هر خلافکاری مقصر رو دیگری میدونه اون میگه تو بودی اون میگه تو بودی قالوا انکم انتم الظالمون روز قیامت هم همینطوره روز قیامت هم میگن تو بودی لولا انتم لکنمون اگر شما نبودید ما ایمان میآوردیم اینجا وقتی به وجدانشو برگشتن راست میگه خوی بت سنگی که نمیتونه اونها رو بشکنه گفتن ها تو بودی اون گفت تو بودی اون گفت تو بودی در دنیا مقصر تقصیر گردن هم دیگه میندازن توپ خونه هم دیگه میندازن در قیامت هم همینطوره حالات روانی در جسم اثر میذاره فرجعوا الی انفسهم ثم نکسوا رجعوا الی انفسهم یه حالت روانیه نکسوا علی رؤوسهم یه حالت فیزیکیه میخواد بگه اینها از تو چنون خورد شدن که سرش افتاد پایین خورد شدن از تو یه حالت روانیه سر به زیر افتادن یه حالت جسمی از این آیه ماز معلوم میشه که حالات روانی در جسم اثر داره فرجعوا الی انفسهم ثم نکسوا از این آیه معلوم میشه بره صدا و سیما یه درسی داره بره فیلم سازا که نمایش و فیلم و تئاتر بره بیدار کردن مردم جایزه کسی بت بشکنه دو تبر رو به گردن بت بزرگ بندازه دو تا اصلا این حرکت هایی که میکنه اینا همش یک فیلمی بود دیر یا زود تاریخ و فطرت ظالم رو روشن میکنه اینها اول به ابراهیم گفتن که انه لمن الظالمین من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین کی بت رو شکسته ظالمه اما اینجا یه مدتی که گذشت گفتن انکم انتم الظالمون به ابراهیم گفتن ظالم حالا به خودش میگن ظالم بالاخره معلوم میشه که ان الله یدافع عن الذين امنوا قرآن میگه خدا از مؤمن دفاع میکنه معلوم میشه ظالم کی حالا بذار هرچی میخوان بگن 43 تا رادیو در دنیا به امام خمینی دریوری میگفت و صدام تجلیل میکرد چند سالی نگذشت که همه دنیا فهمید که صدام کیست و امام کیست خب تا اینجا فعلا این دو تا آیه بسه خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد ما را از غفلت خواب رفتگی و خواب گرفتگی و از این که یه راهی رو برویم و خیال کنیم درسته بعد پرده که کنار میدم میفهم کارم غلط بوده ما را از غرور و غفلت نجات بده و هرچی به عمر ما اضافه میکنیم به ایمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزا و السلام علیکم و رحمت الله
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیم دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان
السلام عليك يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
راديو أربعين هم نبا با زائران و دل سوختگان سفر عشق.
دل بارون زیارت نام میخونه، دل مجنون به لب ازن دخوله، تا توی ایوون تلای تو.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری، ستون ها شوق حرم کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری.
رادیو اربعین همراه با زائران اربعین حسینی.
به نام خدا. خدا.
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو، برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع. نغمه‌ای برای یک شروع دلنشینی
به نام او که همیشگیست، و به نام او که جز او همه چیز رفتن است. به نام خدا. خدا
دست در دست شب، هوا یک قدم زنان دوست داشتنی.
به نام خدا. خدا به نام او که هر چیز برایش فروتن است. به نام او که هر چیز از او هراسان است. به نام او که هستی هر چیز از اوست. به نام او که هر چیز به او پدیدار است. به نام او که هر چیز به سوی او باز می گردد. به نام او که هر چیز از او ترسان است. به نام او که هر چیز به ستایش او تسبیح گوست، و به نام او که هر چیزی جز جلوه اش نابود شدنی است. به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای عزیز، سلام به شما جوانای عزیز و دوست داشتنی. همه شما از همین لحظه دعوتید به بنام خدای رادیو جوان. خیلی خیلی خوش اومدید.
در یک هوای سرد زمستانی، تعدادی از جوجه تیغی ها در فضای باز رها شدند. جوجه تیغی ها به صورت غریزی برای اینکه گرم شوند به سمت هم رفتند، اما چون با تیغ هایشان به بدن هم آسیب می زدند، تصمیم گرفتند که دوباره متفرق شوند. با این حال سرما عاملی شد تا دوباره به سمت یکدیگر بروند. اما باز داستان تیغ ها و آسیب زدن به یکدیگر تکرار شد. جوجه تیغی ها چند بار دور هم جمع و دوباره از هم دور شدند تا بالاخره موفق شدند فاصله مناسب را کشف کنند، فاصله‌ای که در آن از گرمای وجود هم استفاده کنند و به هم آسیب نزنند. زیست اجتماعی بخشی از ذات ما آدم هاست. خدا اینجوری صلاح دیده که ما محتاج تعامل با هم باشیم. ما نمیتوانیم بدون داشتن دوستان و آشنایان و همکاران و روابط اجتماعی من زندگی کنیم. اما در همین روابط اجتماعی گاه مشکلاتی پیش می آید که نمیدانیم برای حلشان باید چه تصمیمی بگیریم، چرا که بین دوراهی استاده ایم. از یک طرف نگران ضربه خوردن و آسیب دیدن خودمان در برخی روابطیم، از طرف دیگر به روابط اجتماعیمان نیاز داریم. شاید در این شرایط کمی باید به روش جوجه تیغی ها زندگی کنیم. باید تمرین کنیم بهترین استفاده را از تعامل با هم ببریم، ولی به هم آسیب نزنیم. کار خیلی سختی نیست. همواره باید فاصله ها را حفظ کنیم و حواسمان به خط قرمزها باشد. باید حواسمان باشد که رفتن در حریم دیگری و اجازه نابجا برای وجود دیگران به حریممان خطرناک است. این ورودها و اجازه های بیجا ممکن است باعث آسیب به خودمان و دیگران شود. با حفظ حریم و حیا، با همزیستن و تعامل سالم انسانی ناممکن نیست. نوع برخورد موسای جوان و دخترهای جوان حضرت شعیب یک مثال قشنگ از سمت خدا برای همین نکته است.
به نام خدا. خدا رفقا خیلی خوش اومدید، همراه شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان. تو این لحظه های سحرگاهی نفس کشیدن آدم هم یه جور دیگه است، یه آرامش خاصی داره، یه عطر دیگه ای داره که اونایی که سحر بیدار هستن خیلی بهتر از من این لحظات رو تجربه میکنن، تجربه کردن. و باز هم قراره که میهمان آیات نورانی قرآن باشیم و کلام ارزشمند حاج محمود آقا عینی. سلام و درود بر شما، خیلی ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و درود عرض میکنم محضر شما برادر عزیزم جناب عسکری، شنوندگان فهیم و بزرگوارمون، و امیدوار هستم که از این لحظات سحر بتونن متنعم و بهره‌مند باشن. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم که حضور دارید در این برنامه. رفقای عزیز، همونطور که شما شنونده هستید و هر سحر این افتخار داریم که ما با شما باشیم و همراه و همدل. حاج محمود آقای عینی سوره مبارکه قصص رو آغاز کردند و ما رسیدیم به پیام هایی که از سوره مبارکه قصص آیات 9 دریافت شد، بازگو شد و داستان حضرت موسی علیه السلام. امروز قراره به کدام آیات بپردازیم؟
بله، ما پیام های آیه 9 سوره قصص رو با هم مرور میکردیم. بله. آخرین پیامی که از این آیه نمیدونم حالا وقتمون انشاءالله ایجاب بکنه من این آیه رو دوباره بخونم که هم دلهامون نورانی بشم، پیام مفهوم بشه. آیه فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. میفرماد همسر فرعون برگشت به فرعون گفت که این بچه‌ای که از آب گرفتیم موجب چش روشنی من و تو میتونه باشه، اینو نکشید و چه بسا ما این رو به عنوان فرزند خودمون قبول کنیم و این به ما نفع برسونه. و آخر آیه هم با یه کلمه میفرماید که و هم لا یشعرون، و هیچ کدام از اینا از اون حقیقت ماجرا خبردار نبودند. خب آخرین پیام را از این آیه بگیم بریم آیه بعدی که آیه دهم ما خواهد بود. جناب آقای عسکری، آخرین پیام خیلی مهمه. آقای عسکری ببینید، آقا خیلی از کارهایی که در عالم داره اتفاق میفته و ایجاد علاقه ها، تنفرها، یه دفعه آدمی کسی رو دوست داره، کسی از یه کسی متنفر میشه، اینا یه خط غیبی درشونه. یعنی خیال نکنیم که صفر تا صد کارهای عالم رو ما اراده کردیم و انجام میشیم. نه خیر، صفر تا صد کارهای عالم آقا خدا درش دخیله، اسباب عالم دست مسبب خداست. لذا اینو خیلی دقت کنیم که گاهی ایجاد علاقه و محبت میان افراد، دیدید حتی بعضی از این ازدواج هایی که سر میزنه، آقا با یه تلفن اتفاقی، با یه سفر مثلا پیشبینی نشده، مثلا شما به یه مطب مراجعه میکنید، به یه بیمارستانی مراجعه میکنید، به یه پارکی مراجعه میکنید،
با یک نگاه،
با یه نگاه ایجاد میشه. یعنی من میخوام بگم که نه همیشه، اما گاهی اوقات خدای متعال سرنوشت و ممکنه که با بعضی از اتفاقات پیش پا افتاده رقم بزنه و یه صحنه‌ای در زندگی انسان ایجاد بشه. بس اینو از کجای آیه ما دریافت کردیم؟ آخر آیه فرمود و هم لا یشعرون. بچه رو گرفتن، اصلا نمیدونین بچه کیه، نمیدونین بچه چه کسی خواهد شد، چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ کدام اینها رو نه فرعون میدونه، نه جناب آسیه میدونه، نه فرعونیان میدونن، حتی مادر فرعونی که این بچه رو به آب انداخته اصلا خبر نداره این بچه که تو این آب قراره بیفته کجا قراره زندگی کنه، چه اتفاقی براش بیفته. لذا ما به خدا اعتماد کنیم، خدا بهترین ها رو برای ما رقم خواهد زد. پیام های آیه نهممون جناب آقای عسکری به اتمام رسید. آیه دهم رو با هم مرور کنیم و ببینیم چه نکات و چه پیام هایی داره. می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا. چقدر قشنگ، حالا از منظر هنری هم بخوایم اینو تحلیل کنیم، چون میدونید قرآن فوق هنره، اصلا بلا تشبیه بگیم، جای بلا تشبیه گفتن داره. یعنی هی صحنه ها رو عوض می‌کنه، لوکیشن ها رو به قول کارگردان ها و عزیزانی که کار هنری میکنه عوض میکنه،
موقعیت عوض میشه،
بله موقعیت
سکانس
عوض میشه،
عوض بله میشه.
شما میبینید تو قصر فرعون ما رو یه لحظه برد، الان دوباره ما رو برمیگردونه به خانه مادر موسی. و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا، یعنی دل مادر موسی، فؤاد یعنی دل، دل مادر موسی تهی شد، فارغ یعنی تهی شدن، درست؟ یعنی چی دل مادر موسی تهی؟ یعنی هر فکر و خیالی داشت مادر موسی همه رو کنار گذاشت، دلش محض برای حضرت موسی دیگه مشغول بود، فقط به فکر فرزندش. خیلی هم سخته جناب آقای عسکری، خودتون میدونید خدای نکرده برای فرزند، الا فرزند شیرخوار، یه اتفاقی میفته، مادر دیگه فکر و خیالش از صفر تا صد پیش این بچه خواهد بود.
بله.
قرآن میفرماید که دل مادر موسی محض برای ارزم حضور حضرت موسی بود. و بعد در ادامه میفرماید این کادت لتبدی به، میفرماید اگر قلب مادر موسی رو ما محکم نمی کردیم، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر قلب مادر موسی رو ما ربط یعنی محکم کردن نمی کردیم، کادت لتبدی به، ممکن بود این سری که بود، این مطلب محرمانهی که بود، این رو فاش می کرد. تبدی به معنی آشکار کردن، لتکون من المؤمنین، همانو نزدیک بود که عرضم به حضور این مطلب رو فاش بکنه و مادر موسی از مؤمنان بود. پس آقا اگر ما بعضن یه کاری رو میکنیم، مطلبی رو تو دلمون نگرمه، این لطف خداست، اینو باید توجه داشته باشیم. پیام هاشو در ادامه برنامه خدمت عزیزان خواهیم گفت.
سپاس از شما محمود آقای عینی و